حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأمل. حي على خير الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا فضل و کرمت را از من دریغ مکن، من از عشق تو سرشار شدم و دل به رحمت تو بستم و از جود و کرم توست که آرزوهایم بیشمار شدند. خدایا به ما توانی ده تا مهربان و نیکوکار باشیم ای مهربان ترین. یا رب ز کرم به حال من رحمت کن، بر این دل ناتوان من رحمت کن. خدایا پیوسته ذکر تو گویم.
بندگاه ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
قبول باشه طاعات و عبادات، حظ معنوی این لحظات گوارای وجودتون باشه. خیلی ها هستن که قبل از این که افطار بکنن در واقع پناه میبرن به سجاده نمازشون و بر سر اون سجاده بندگی میکنن، سیر معرفت میکنن، در درگاه الهی مناجات میکنن، دعا میگن. و همیشه توی دعاهاشون یکی از جملاتی که پایه و اساس همون دعاست، این نکته رو در واقع به خودشون گوش زد میکنن و از خدا طلب میکنن که خدایا امتحان اگر از ما میگیری کمکمون کن، دستگیری کن از ما که بنده‌ای باشیم که بندگی تو رو بکنیم و سرفراز از امتحانهایی که از ما میشه، از این امتحانهای الهی، و سربلند بتونیم در واقع عبور کنیم. الهی که تک تک ما بنده های خوبی باشیم. اون چیزی که من تو عمق وجودم این سالها یاد گرفتم و درک کردم اینه که اگر من بنده خوبی باشم برای خدا، در وهله اول باید هوای دیگر بندگان خدا رو داشته باشم، مردم آزاری نکنم، غیبت کسی رو نکنم، دانشم رو افزایش بدم، کار خیر بکنم، هر اون چه که خدا خوشنود بشه، رضایتش در اون باشه. و سعی کردم که با همین کارها در واقع از درگاه الهی بخواهم که امتحانات الهی بر من آسان‌تر باشه و من بتوانم از مراحل مختلف این امتحانات الهی سربلند بیرون بیام. انشالله که همیشه همینطور باشه برای تک تک ما، الهی که هممون بنده باشیم و بندگی بکنیم. در این لحظه که ساعت 20:11 هست و شما میراث الهی رو میشنوید از رادیو اقتصاد، دعوت میکنم که سخن بزرگان رو بشنوید.
خداوند از وضع مردم آگاهه، نیاز به آزمودن نداره، ولی امتحان یک سنت الهی است. خدا میدونه کی چه کاره. از امیرالمومنین یاد گرفتم، حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرماد خدا میدونه کی چه کاره، من تا ای که امتحان میکنه تو از ما یه عملی سر بزنه. وقتی عمل سر زده وقت مستحق پاداش و کیفر میشه. شما میدونید که ایشون لحافدوزه، خیاطه، ایشون بنا و معمار و مهندس و میکانیکه، ولی تا کار نکنه که پولش نمیدی، شما هیچ وقت نمیگید چون من میدونم شما خیاطی، پول رو بگیر. خدا میدونه کی چه کاره، اما تا ای کار نکنه که مزد نمیده. پس خدا که امتحان میکنه نبره که بدونه، خدا میدونه که چه کاره. امتحان میکنه به این معنا از ما یه کاری سر بزنه، وقت بر اساس کار یا کیفر میده یا پاداش. ما باید بنده خدا باشیم، یک وظیفه بیشتر نداریم، ما بندگی خداست. ما بنده خدا باشیم، خدا بلده جبران کنه.
رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
وقت شما بخیر، عباداتتون قبول درگاه خداوند سبحان. در این لحظاتی که دلها به خدا نزدیکتره، دیگران رو از دعای خیر فراموش نفرمایید.
شما چقدر اهل قرض دادن هستید و به چه کسانی و تحت چه شرایطی پول قرض میدید؟
البته اینو هم بگید، به نظر شما قرض دادن فقط محدود به پول میشه؟
سامانه پیامک میراث الهی 30036 37 و شماره تماس 22-65-25-25. گفتن سلام، من کسانی بودن ازم پول خواستن، خودم نداشتم، از کس دیگه قرض گرفتم بهش دادم و کار اون بنده خدا رو را انداختم و خیلی هم خوشحال شدم از اینکه این کار رو کردم. همه این کارهایی که میکنم همش برای رضای خداونده. آسیه از تهران. گفتن که برای همدیگه دعا بکنیم تا مشکل همه برطرف بشه، قرض الحسنه رو برای دیگران بخواهیم و نه برای خودمان.
بله.
میراث الهی چقدر برنامه قشنگیه، من دومین باری که گوشش میدم و پسندیدمش، خدا رو شکر. درود بر شما. 0917-5138 گفتن که با سلام زمان مصاحبه بخوام دکتر. دختر عزیزم، من خیلی ناراحت شدم از خجالت. ای وای به حال همه اونهایی که دستشون میرسه برای مردم کاری بکنن و اون کار خیر رو انجام نمیدن. وای به حالشون. انشالله خدا هممونو به راه راست هدایت بکنه. دعا بکنیم در حق کسانی که میتوانند برای دیگران کاری بکنند، خدا کمکشون بکنه بتونن بینششو پیدا بکنن، افق دیدشون گسترده تر باشه، انقدر به فکر کسب درآمد صرفن و اینکه زرندوزی بکنن. واقعا باید برای برخی از آدم ها گفت زرندوزی، متاسفم این واژه زیبایی نیست، ولی هر کسی در هر موقعیتی اگه مسئوله، اگه مردمه، اگر مسئولیتی نداره، یک خانم خانه داره، هر کسی هر جایی که هست اگر دستش میرسه برای دیگران، امیدوارم کاری رو انجام بده که رضای خداوند در اون باشه. و اینجا میراث الهی و رادیو اقتصاد هست. اجازه بدین که باز رصد کنیم ببینیم که پیام‌های دیگه چی هستش که برای ما آمده. گفتن که ضامن باید وقتی که اون کسی که قرض میگیره و پرداخت نمی‌کنه، ضامن باید جورشو بکشه. 0910-1872. حالا ممکنه خودشون از این دست تجربه ها داشته باشن، ممکنم هست که نه، همچین تجربه ای به هر حال در دور اطراف خودشون دیده باشن. بعد خیلی نکته مهمی رو اشاره کردن یک بزرگواری، گفتن که قرض دادن خیلی خوبه، اما اینکه پول حلال باشه، یعنی پول حلال باشه که ما قرض میدیم. یعنی اگه این پول حلال نباشه و اون آدمی هم که میاد قرض میگیره متوجه باشه که پول کسی که داره ازش قرض میگیره حلال نیست، تو زندگیش مشکل ایجاد میشه. ممکنه در اون مقطع مشکلش حل بشه، ولی به هر حال پول حلال هم خیلی مهمه. شما که پرسیدین از چه کسی قرض بگیریم، من دارم میگم حتما از کسی قرض بگیریم که مطمئنیم پولش حلاله و پول غیر حلال قاطی زندگی ما نشه. اینم نکته‌ای بود که شاید شنونده‌ها کمتر بهش توجه کرده باشن. اینجا میراث الهی، رادیو اقتصاد، ساعت 20:18 دقیقه است. گفتن که ای کاش که طرح جامعی برای اهدای مردم که به صورت کلی مردم بتونن وام‌های قرض‌الحسنه بگیرن توسط شرکت‌ها و ادارات دولتی از منابع بودجه کشور فراهم بشه که متقاضیان غیر دولتی همون شهر و روستا با یه سری مشوق‌های تشویقی بتونن در واقع این وام‌ها رو دریافت بکنن. این کمک کننده است برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت مردم. این هم پیشنهادی است که بزرگوار 0916-7869 ارائه کردند. ۱۹۱۸۷۲ گفتم من اگر داشته باشم همینجوری میدم، قرض میدم بدون چشم داشت، یا اینکه حالا بخوام برای طرف مقابل مشکلی ایجاد بکنم یا آبروش رو یه وقت خدای نکرده بخوام ببرم. ۱۹۱۰-53-21 این پیامک رو ارسال کرد. گفتن که قرض دادن همونطور که خودتونم تو برنامه اشاره کردید فقط پول نیست و غیر از پول در واقع راه‌های دیگری هم هست که آدم بخواد قرض بده. اینکه آدم کمک بکنه به دیگران که حفظ آبرو بکنن، اینکه آدم کمک بکنه بچه دیگرانی که اگر مشکل دارن و نمیتونن در واقع شرایط تحصیل فرزندشون رو فراهم بکنن، بتونن تو این بخش در واقع بچه هاشون حمایت بکنن. قرض دادن میتونه تو این زمینه باشه که در واقع آدم از آبروی خودش حتی بگذره، خودشو داخل یه سری ماجراهایی بکنه که اگه میان افرادی مشکلاتی ایجاد شده بود و چند تا خانواده به هم افتاده بودن و درگیر بودن و داستان کینه و دشمنی و عناد و اینجور چیزا بود، ولی یه فردی بیاد این وسط پیدا بشه، یه کار خیر بکنه، اینها رو به سر و سامون برسونه وضعیتشون و آشتیشون بده. همه اینها مواردی هست که میشه به عنوان قرض نیکو ازش یاد کرده.
وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 20:21 میراث الهی رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
درود بر شما که همراه ما هستید. ساعت 20:22 است. مهمان داریم پشت خط ارتباطی، یکی از مسئولان کشور هست، یکی از قانونگذاران هست، آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما. تعاطو عبادات قبول باشه.
درود بر شما، عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما بزرگواران سلام عرض می کنم، همچنین عرض ادب و احترام دارم پیشگاه ملت بزرگ ایران با ارادت قبولی تعال.
خیلی متشکرم. آقای مرحبا، شما نماینده کدام بخش از کشورمون هستید؟
من نماینده مردم شریف بندر آستارا هستم.
بله، خدا حفظشون کنه و شما رو هم ان شاء الله. خب مرحبا به شما.
از لطف شما.
سلامت باشین آقای مرحبا. خب شما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هستین دیگه، همه این داستان‌های اقتصادی کشور رو شما رصد می‌کنید و برنامه‌ریزی می‌کنید و قانون‌گذاری می‌کنید و پیشنهاد میدید به مجلس و به پیش میبرید برای سال 1401، برای اینکه شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه. چه برنامه‌ای رو در دست دارید؟
خب در حوزه‌های متنوعی کار دنبال میشه. معمولا کمیسیون‌های مجلس بخش‌های تخصصی هستند که محتوای قوانین یا طرح‌هایی که قرار هست در صحن مجلس به تصویب نمایندگان برسه و تبدیل به قانون بشه در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار میگیره و تدوین میشه. یک بُعد دیگری هم وجود داره و اون هم بُعد نظارتی هست و اون نظارت بر عملکرد قوای دیگر و نظارت بر حسن اجرای قانون هست. ما در هر دو حوزه در کمیسیون اقتصادی برنامه‌های متنوعی داریم. اگر اجمالاً تا جایی که وقت برنامه اجازه میده بخوام به اهم اونها اشاره بکنم، ما در حال حاضر یکی از مهمترین قوانینی که در دست بررسی داریم، قانون مسئولیت ها، طرح مسئولیت ها، وظایف و حدود اختیارات بانک مرکزی هست که در شور اول به تصویب رسیده و جزئیات اون برای شور دوم در دست بررسی هست. امروز هم جلسات داشتیم و این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهایی از اون در کمیسیون به تصویب رسید. خب این قانون یکی از قوانین بسیار مهم و کلیدی هست. اقتدار و استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو بحث میکنه و خب به هر حال بانک‌ها یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور هستند و این قانون اگر نهایی بشه قوانین فعلی دستخوش تغییراتی خواهد شد و امیدوار هستم که نتیجه اون مثبت و در جهت پیشبرد اقتصاد کشور باشه.
خب نمیتونین به صورت مستقیم بهش اشاره بکنی، مشکلی هست؟ مستاقی اون وقت آقای مرحبا من خواهش بله. میکنم، چون اون چیزی که مردم سر سفرهشون لمس میکنن الان ما کلیات رو دنبالش نیستیم، ما بله. یک جزئیاتی رو میخوایم از زبان شما به عنوان قانونگذار و نماینده مردم در خانه ملت از زبان شما میخوایم امروز حرفایی رو بشنویم که مردم یک حس بهتری پیدا بکنن. الان سفره افطارشون پهنه، این سفره افطارشون پربرکت‌تر باشه باشه شرایط اقتصادی بر مردم بهتر بشه.
ما هم التماس دعا داریم از ملت عزیزمون و عرض بکنم خدمت شما که قانون بانکداری ما قدیمی هست و
بله.
بعد از انقلاب دچار بازنگری هایی شده. عدم اقتدار و عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده که در گذشته دولت ها با اعمال فشار یا نفوذ یا دستور به صورت دستوری بانک های مرکزی ما رو مجبور و موظف به کارهایی بکنن که خروجی اون صدمات اقتصادی است. به عنوان مثال برداشت از بانک مرکزی یا خلق پول یا مواردی مانند این
بله.
در اثر عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی در گذشته تحمیل شده و بخشی از تورمی که ما امروز شاهد اون هستیم و خب به هر حال مردم ما رو آزار میده ما حاصل این مسئله هست. ما در حال حاضر این نیاز رو احساس کردیم به اینکه قانون بانک مرکزی مون رو دچار بازنگری بکنیم و با افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی و حدود اختیارات رئیس کل بانک مرکزی اجازه بدهیم که بانک مرکزی به عنوان یک مرجع تخصصی و علمی آن چیزی رو که لازم هست بدور از تحمیل الزاماتی که به هر حال دولت‌ها باهاش مواجه میشن انجام بده و این کمک خواهد کرد ما بتونیم با در واقع با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی گام بزرگی هم در اصلاح نظام بانکی کارآمد کردن نظام بانکی ما و هم در بهبود سیاست‌های پولی مالی ما انجام بدیم که خروجی اون هم باز کنترل تورم نقدینگی و بسیاری از اتفاقات مثبت در اقتصاد و در نهایت در زندگی روزمره مردم خواهد بود.
بله یه قولی میتونیم به مردم بدیم بگین آقا خانم یه ما دیگه دو ما دیگه سه ما دیگه شش ما دیگه اوضاع بهتر میشه. شما الان این افزایشی شدن قیمت ها خیلی واقعا
خب ببینید
سخت زمانی سختی شده.
افزایش قیمت ها و سطح تورم ما حاصل یک سیستم اقتصادی هست. این سیستم اقتصادی رو باید کلیت کسانی که تصمیم گیرنده هستند چه از دولت چه در مراحلی که برای بحث نظارت و رسیدگی وجود داره قوه قضاییه چه در مجلس باید این سیستم به صورت کامل و دقیق کار بکنه. من سعی میکنم که در پیشگاه مردم ایران صادق باشم. واقعا من نمیتونم به عنوان یک کارشناس اقتصادی تاریخی تعیین بکنم اما این قول رو میتونم بدم و میدونم و اطلاع دارم به اینکه همه خدمتگزاران شما این دغدغه رو دارن و دارن تلاش میکنن. هر کسی در هر جایی که هست سعی میکنه که بتونه با عمل به وظایفی که براش تعیین شده این مشکل رو حل بکنه. من امیدوار هستم با مجمع سیاست هایی که دولت محترم اتخاذ میکنه و حمایت ها و کمک هایی که مجلس شورای اسلامی انجام میده ما بتونیم در یک دوره منطقی مشکلات اقتصادی برجا مانده از دهه های گذشته رو سر و سامان بدیم، تورم افسار گسیختمون رو سر و سامان بدیم، نقدینگی افسار گسیخته که در جامعه وجود داره و هر زمان به یک سمتی که سوق پیدا میکنه خرابی به بار میاره و به جای اینکه به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد سوق پیدا بکنه به طرف سوداگری میره، همه اینها رو ما بتونیم کنترل بکنیم. برای اینها هم اقدامات عملی و علمی وجود داره. به عنوان مثال قوانین رو مجلس شورای اسلامی تصویب کرده مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی. اینها اقدامات عملی و گام‌های عملی هستند برای سوق دادن به این نقدینگی‌ها، برای رونق دادن به بورسی که خب به هر حال ما در گذشته دیدیم اتفاقات ناگواری در اونجا پیش آمد و بسیاری از مردم سرمایه‌هاشون رو از دست دادن. اینها همه دغدغه‌هایی هستند که ما که در حوزه اقتصادی داریم کار میکنیم و در این زمینه تحصیل کردیم و کار کردیم سعی میکنیم که از همه داشته هامون استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم این مسائل و مشکلات رو در یک بازه زمانی منطقی که لازم هست حل.
این منطق چقدر حدودن؟ بالاخره یه برآورد زمانی برای خودتون دارید دیگه، مثلا بگید یک سال آینده مثلا. بالاخره این یک زمانی رو ما باید بگیم به مردم که الان شما به عنوان قانونگذار میدونید چه خبره، میدونید چه قوانینی تصویب خواهد شد، چه اتفاقاتی خواهد حالا در همین شرایط فعلی با همین شرایط در نظر بگیرید.
چنانچه برنامه‌های اقتصادی صحیحی اعمال بشه و به صورت صحیح هم اجرا بشه یکنیم تا دو سال وقت لازم هست برای اینکه اولین آثار خودشون نشون بده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای گلمرز. مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
لطف کردید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.